بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا رادیو مناهجه و شما در حال شنیدن یک بخش ویژه از پادپخش مصطفی هستید.
مصطفی
قسمت در مورد جناب حمزت ابن عبدالمطلب، عموی پیامبر و سردار رشید اسلامه. من عطا یاوری هستم و از شما دعوت میکنم تا این قسمت رو بشنوید. حمزت ابن عبدالمطلب هم عموی پیامبر بود، هم برادر رضایی پیامبر. ایشون و پیامبر هر دوشون از یه خانوم که کنیز ابولهب بود به نام خانوم سویبه شیر خورده بودن و اینطوری از طریق شیر خوردن با هم برادر حساب می شدن. حمزه 2 یا 4 سال از پیامبر بزرگتر بود و یه جورایی همسن حساب می شدن. بعد چون پیامبر تو حدودای 6 ماهگی پدرش از دنیا میره و تو خونه عبدالمطلب بزرگ میشه، از بچگی با حمزه تو یه خونه بودن، با هم همبازی بودن، با هم بزرگ شده بودن و رابطه خیلی خوبی با هم داشتن از بچگی. زمانی که پیامبر 25 ساله شد و به پیشنهاد عموش ابو طالب می‌خواست با خدیجه بنت خویلد ازدواج بکنه، تو مراسم خواستگاری 2 تا از عموهای پیامبر حضور داشتن. یکی جناب ابو طالب بود، یکی هم حمزه بود. جناب حمزه جزو سابقین در اسلامه. طبق نقل‌ها 63 نفریه که مسلمون میشه. زمانی که حمزه مسلمون میشه 39 نفر مرد و 23 نفر زن مسلمون شده بودند و حمزه 63 نفر بود. ماجرای اعلام اسلام آوردن حمزه هم اینطوریه. مورخا نوشتن که یه روزی پیامبر کنار کوه صفا نشسته بوده، ابوجهل داشته از اونجا رد می‌شده. تا پیامبر رو می‌بینه شروع می‌کنه به فحش دادن. فحشای رکیک به پیامبر میده. پیامبر هم سکوت می‌کنه. هرچی ابوجهل فحش به پیامبر میده، حضرت کریمانه ازش می‌گذره. پیامبر آدم ناتوانی نبوده، آدم شجاع و قوی بوده. حضرت اگرم زورش به ابو جهل نمی رسیده، اگرم ناتوان بوده، لااقل میتونسته مثل خود ابو جهل فوشش بده که. اما اصلا این کارا خیلی از پیامبر دوره. چند لحظه بعد حمزه وارد حریم مسجد الحرام میشه. ایشون کار شکار بوده، از شکار برمیگشته به شهر که میرسه میره وارد مسجد الحرام میشه برای طواف کعبه. کنیز عبدالله ابن جزآن که صحنه جسارت و فحاشی ابو جهل به پیامبر رو دیده بود، میره سراغ حمزه و بهش میگه که چه اتفاقی افتاد. میگه ابو عماره، کنیه حمزه ابو عماره بوده، اسم پسرش عماره بود. میگه ابو عماره، نمیدونی برادرزادت محمد چه حرفای زشتی از ابوالحکم شنید. ابوالحکم هم کنیه ابو جهل بوده. این آدم که معروف به حکمت بوده، معروف به سواد بوده، به خاطر لجاجتش با پیامبر، به خاطر ریاست طلبی خودش و جهالتی که به خرج داد تو دشمنی با اسلام، معروف شد به ابو جهل. خلاصه اون کنیزه به حمزه توضیح میده که چه اتفاقی افتاد. حمزه هم فوری میره سراغ ابو جهل. ابو جهل کنار کعبه بوده، با یه سری از سران قرش نشسته بوده و حمزه بهش حمله میکنه. یه کمانی هم دستش بوده، با اون کمان میزنه تو سر ابو جهل و سرشو میشکنه. بعد به ابو جهل میگه که به محمد فحش دادی؟ اتشتمه و انا علی دینهی؟ به محمد فحش دادی در حالی که منم به دین اونم؟ اینجا لحظه اعلام اسلام حمزه بود. بعد به ابو جهل گفتش که هر اعتقادی که محمد داره منم به اون معتقدم. اقول و ما یقول. بعد اونجا 1-2 نفر از بزرگای قریش به حمزه اعتراض میکنن. بعد خود ابو جهل میگه که ولش کنی، من حرفای خیلی زشتی به برادرزادش زدم، یعنی حقم بود زد تو سرم، سرمو شکست. این کار و دفاع از پیامبر شد رویه حمزه دیگه از اون به بعد. یه جورایی حمزه خودشو نگهبان پیامبر و محافظ پیامبر قرار داد. به تعبیر غربیا شد بادیگارد پیامبر و هر کس می‌خواست پیامبر رو اذیت بکنه، جناب حمزه مانع می‌شد، یا اگر بعداً خبردار می‌شد می‌رفت و تلافی می‌کرد و اینجوری بازدارندگی ایجاد می‌کرد از اینکه پیامبر رو اذیت بکنن. مثلا یه داستانی تو اسطلقابه تو شرح حال عمر ابن خطاب است که نشون میده جناب حمزه چطوری جونشو برای حفاظت از پیامبر به خطر میداخته. صاحب اسطلقابه مینویسه که عمر ابن خطاب قبل از اینکه مسلمون بشه از اسلام، از مسلمونا بدش میومد و تا جایی که میتونست مسلمونا رو شکنجه میکرد، اذیت میکرد، طوری که خودش میگه من زمانی که فهمیدم خواهرم و شوهرش مسلمون شدن حمله کردم به خونهشون، اونقدر زدمشون که از سر خواهرم خون اومد. به خاطر همین اون زمان مسلمونا ازش میترسیدن. تو کتاب طبقات ابن سعد و تو بخش عمر در مورد اسلام آوردنش اینطوری نقل شده که زمانی که عمر ابن خطاب دلش نسبت به اسلام نرم شد، سراغ پیامبر رو گرفت. گفتن که پیامبر تو خونه زید ابن ارقمه. عمرم رفت اونجا تا پیامبر رو ببینه. اون روز حمزه با طلحه و چند تا دیگه از مسلمان‌ها بیرون خونه کشیک می‌دادن و از خونه که پیامبر توش بود مراقبت کردن. این مسلمانایی که جلوی در بودن و نگهبانی اون خونه رو می‌دادن تا دیدن عمر داره میاد نگران شدن. حمزه بهشون گفتش که نگران نباشید، این عمر که داره میاد، اگر نیت خیری داشته باشه، اگر اومده مسلمان بشه که چه بهتر، اگر نه کشتنش برای ما کاری نداره. یا زمانی که ابولهب عموی دیگه پیامبر حضرت رو اذیت می‌کرد، جناب حمزه از پیامبر دفاع می‌کرد. هر دو برادرن، عموهای پیامبرن، ولی این کجا و آن کجا. ابولهب دشمن سرسخت پیامبر، دشمن اسلام، همسایه پیامبرم بود. هی میآورد آشغالاشو میریخت جلوی در خونه پیامبر، حضرتو مسخره میکرد، پشت پیامبر را میرفت. اگر پیامبر کسی رو دعوت به اسلام میکرد میگفت این دروغگوه، این کذابه، گولشو نخورید. از اون طرف حمزه همه جوره پیامبر رو حمایت کرد. تو کتاب الکامل اومده که یه روز حمزه داشته از جلو در خونه پیامبر رد میشده، میبینه که برادرش ابولهب داره آشغالاشو میریزه جلو در خونه پیامبر. حمزه هم میره اون آشغالا رو برمی‌داره، میماله به سر و صورت ابولهب و اینطوری اون نخوت و غرور و ابهت ابولهب رو میشکنه تا بقیه هم حساب کار دستشون بیاد. حالا اینم خودش یه نشونه ای بر اخلاص حمزه است. یعنی حمزه از پیامبر دفاع میکرده چون رسول الله بوده، وگرنه اگر چون برادرزادش بوده دفاع میکرده که ابولهب برادرشه، برادر که نزدیکتر از برادرزاده است، باید مثلا میرفته جلو یه تذکر دیپلماتیک میداده که برادرم کارو نکن، بالاخره محمد برادرزاده ماست، فامیلمونه، زشته، عیبه، مردم راجبمون چی میگن. نه، ابولهب با اینکه برادر حمزه بوده، اما وقتی توهین به پیامبر خدا میکنه، حمزه هم جوابشو میده، کاری رو میکنه که ابولهب لایقش بوده. اول پادکست در مورد حمزه گفتم سردار رشید اسلام. ایشون این افتخار رو داشته که تو بعضی از جنگ ها علمدار و پرچمدار سپاه اسلام بوده. مورخین نوشتن که تو ماه هفتم از هجرت پیامبر به مدینه، پیامبر عموش حمزه رو به همراه 30 نفر از مسلمونا برای تعقیب کاروان قریش به اطراف مدینه میفرسته. کاروان 300 نفری قریش داشته از کنار مدینه رد میشده برای رسیدن به شام. پیامبر هم برای اینکه مسیر این کاروان رو ناامن بکنه تا بتونه اقتصاد قریش رو تهدید بکنه، چون اینا اصل اسلام رو تهدید میکردن، حضرت عموش حمزه رو با 30 نفر میفرسته سر راه این کاروان. توی جایی به نام سیف البحر به هم میرسن، اما با وساطت یکی از سران قبایل عرب درگیری بینشون اتفاق نمیفته. این سریه معروف شد به سریه حمزه ابن عبدالمطلب. دومین باری که حمزه علمدار اسلام شد تو ربیع الاول سال دوم هجرت. این بار این ماموریت نظامی غزوه بود، یعنی شخص پیامبر هم حضور داشت و حضرت پرچم رو به دست عموش حمزه داد. تو این غزوه هم درگیری اتفاق نیفتاد. سومین باری که پیامبر علم و پرچم رو به دست حمزه ابن عبدالمطلب داد تو ماه شوال سال دوم هجری بود. این غزوه معروف شد به غزوه بنی قینقاع. بنی قینقاع یکی از قبیله های بزرگ یهودیا بود. اینا تو یکی از قلعه های اطراف مدینه ساکن بودن. این گروه از یهودیا بعد از جنگ بدر نسبت به مسلمونا احساس خطر میکردن، یه مقدارم حسودیشون میشد به پیامبر، به مسلمونا. یه روزی پیامبر اینا رو توی اون بازاری که به نام خودشون بود، سوق بنی قینقاع، جمعشون کرد، نصیحتشون کرد. حضرت گفتش که مسلمونا رو اذیت نکنید، شما با ما پیمان دارید. بعد حضرت بهشون گفتش که ماجرای بدر رو که شنیدید. اینو حضرت به عنوان حقانیت نبوت خودشون به اینا گوشزد کرد. بعدم بهشون گفتش که شما نبوت منو تو کتابای خودتون خوندید، از علماتون شنیدید، اگر اسلامو قبول نمی کنید، لا لاقل با مسلمان رفتار بدی نداشته باشید. اینا هم با غرور با پررویی به پیامبر گفتن که فکر نکن که اهل مکه رو شکست دادی، ما هم مثل اوناییم. اونا یه مش بازرگان بودن، اونا جنگ بلد نیستن که. اگه یه روزی بین ما و شما درگیری اتفاق بیفته، اون وقت میبینی که برنده کیه. رسما با پیامبر اعلام جنگ کردن با اینکه هم پیمان بودن با مسلمان. بعد یه روز یکیشون تو روز روشن تو همین بازار بنی قینقاع به یه خانم مسلمان توهین کرد، تحقیرش کرد. یکی از مسلمان‌ها که این صحنه رو دید با اون یهودی درگیر شد و درگیریشون باعث قتل اون یهودی شد. یهودیایی که توی بازار بودن اومدن و اون مسلمان رو کشتن. پیامبرم که دید اینا هیچ جوره به پیمانشون پایبند نیستن، بعد مستقیما حضرت رو تهدید کردن. مسلمان رو جمع کرد و قلعه اینا رو محاصره کرد. 15 روزم تو محاصره بودن. بعد اومدن و با پیامبر دوباره پیمان بستن. این بار پیامبر گفتش که باید از مدینه و اطرافش برید. همینطور هم شد و اینطوری شر بنی قینقاع از سر اسلام و مسلمان ها کم شد. تو این غزوه بنی قینقاع هم حمزه ابن عبدالمطلب علمدار اسلام بود و با پرچمش جلوتر از همه حرکت کرد. سال دوم هجری یک کاروان از مکه به سمت شام داشت میرفت و این کاروان باید از نزدیک مدینه رد میشد. پیامبر وقتی خبر عبور کاروان از نزدیکی مدینه رو شنید، به مسلمان ها که اموالشون توی مکه مونده بود و با زور و فشار قریش از مکه از شهر خودشون خارج شده بودن، گفتش که بیایید بریم و اموالمون رو پس بگیریم. پیامبر میخواست با مصادره کاروان قریش تلافی اون اموالی که از مسلمان‌ها تو مکه مونده بود و سران قریش اونها رو برای خودشون کرده بودن رو در بیاره. این کاروان قریش که به شام میرفت رو 1000 شتر بارش رو حمل میکرد و میگفتن که 50000 دینار ارزششه. پیامبر با تعدادی از مسلمان‌ها رفت تا تو مسیر مکه به شام به این کاروان برسه. اما زمانی رسیدن که کاروان از اونجا عبور کرده بود. قرار شد که تو مسیر برگشت این کاروان رو ببینن و سر راهش بایستن. زمان برگشت کاروان قریش از شام به مکه همیشه اوایل پاییز بود. پیامبرم قبلا دو بار با این کاروان به شام رفته بود. این بار رئیس کاروان ابو سفیان بود. ابو سفیان چون رفتنی شنیده بود که مسلمونا دنبالشون کردن، تعقیبشون کردن، برگشتنی خیلی با احتیاط حرکت کرد. جلو جلو آدمایی رو میفرستاد تا یه وقت مسلمونا سر راهشون نباشن. ابو سفیان تو یکی از منازل نزدیک بدر خبردار شد که مسلمونا تو کمین کاروان قریش نشستن. یه نفر رو فرستاد تا اهل مکه رو خبر بکنه و بهشون بگه که با یه سپاه نظامی بیان و از اموالشون محافظت بکنن. پیک ابو سفیان رفت با یه وضع خاصی، با یه وضع رقتباری که دماغ و گوش شترش رو بریده بود و ازش خون میچکید و لباسای خودش هم پاره کرده بود، وارد مکه شد. رفت به سران قریش گفتش که محمد و اصحابش میخوان کاروان قریش رو مصادره کنن، بیایید و از اموالتون محافظت کنید. کاروان حدوداً 1000 نفره قریش آماده شد و از مکه به سمت مسیر تجاری شام حرکت کرد. سپاه اسلام و لشکر قریش تو منطقه‌ای به نام بدر به هم رسیدن و روز جمعه 19 ماه رمضان سال دوم هجری جنگ بدر اتفاق افتاد. من تو این پادکست خیلی از جزئیات جنگ بدر نمیگم. اینجا فقط میخوام نقش حمزه رو توی این اتفاق خیلی مهم صدر اسلام بگم. اگر خواستی جزئیات بیشتری از جنگ بدر بدونید، قسمت 14 پادکست مصطفی رو گوش بدید. تو این پادکست 55 دقیقه‌ای که فقط در مورد جنگ بدر ساخته شده، جزئیات بیشتری گیرتون میاد. تعداد سپاه اسلام تو جنگ بدر 313 نفر و قرار بود با یه سپاه حدوداً 1000 نفره بجنگن. یعنی نسبتشون 1:3 بود. از نظر تجهیزات هم اصلاً قابل مقایسه نبودن. مسلمونا 70 تا شتر با 2 تا اسب داشتن و چون خروجشون از مدینه به قصد مصادره یه کاروان تجاری بود، اصلاً تجهیزات نظامی به اون صورت با خودشون نیاورده بودن. اما لشکر قریش از لحاظ تجهیزات چیزی کم نداشت. اون موقع جنگ‌ها اینطوری بود که شروعش با نبرد تن به تن بود. یعنی 2-3 نفر از این لشکر، 2-3 نفر از اون لشکر می اومدن، با هم شمشیر می‌زدن، بعد حمله عمومی شروع می‌شد. تو جنگ بدر هم عتبه ابن ربیعه با برادرش شیبه و پسرش ولید از طرف قریش برای نبرد تن به تن اومدن جلو. از طرف مسلمونا هم عبیدت ابن حارث که پسرعموی پیامبر بود و امیرالمومنین و جناب حمزه برای نبرد آماده شدن. یعنی 2 پسرعموهای پیامبر و یکی از عموهای پیامبر. اینجا دیگه جایگاه خطره. قرار شمشیر بزنن و پیامبر عزیزترین نفراتش رو میفرسته. پیامبر اینطوری نبود که موقع تقسیم غنایم فامیلاشو بیاره جلو، بیشتر بهشون برسه، اما موقع جنگیدن بقیه رو بفرسته جلو. و و اصلا اگه اینطوری بود کسی از پیامبر پیروی نمی‌کرد. حمزه ابن عبدالمطلب تو جنگ بدر قبل از شروع نبرد تن به تن یه آدم حتاک و لجباز رو به جهنم فرستاد. اسود مخزومی از سپاه قریش جدا شد، گفتش من میرم اون حوضچه‌ای که مسلمونا نزدیکش هستن یا خرابش میکنم یا ازش آب میخورم یا همونجا میمیرم. میخواست روی مسلمونا رو کم کنه. یه جور کوریخونی بود اول جنگ و تو روحیه دوتا سپاه اثرگذار. وقتی اسود حرکت کرد تا این عملیات روانیش رو اجرا بکنه، حمزه عموی پیامبر جلو اومد تا این تهدید رو برای مسلمونا تبدیل به فرصت بکنه. خیلی هم خوب این کارو انجام داد. اسود که داشت نزدیک حوض میشد، حمزه یه ضربه به پاش زد و پاشو قطع کرد. این اسود گفتش که من باید از این حوض آب بخورم. خودشو کشون کشون برد نزدیک حوض، اما حمزه امان نداد. یه ضربه دیگه با شمشیر بهش زد و اولین پیروزی رو مال سپاه اسلام کرد. تو نبرد تن به تن هم پیروزی کامل با مسلمونا بود. هر سه تا سرباز اسلام تونستن فرمانده ها و دلاورای قریش رو به درک بفرستن. اینجا اونی که جلوی حمزه قرار گرفت شیبه بود، برادر عتبه ابن ربیعه. عتبه پدر هند بود، پدر زن ابو سفیان بود، پدر بزرگ معاویه بود. یعنی تو بدر حمزه عموی هند رو به درک فرستاد. امیرالمومنین هم ولید دایی معاویه رو جهنمی کرد. بعد امیرالمومنین و حمزه رفتن به کمک عبیدت ابن حارث، پسرعموی امیرالمومنین که داشت با عتبه میجنگید، و ستایی عتبه رو فرستادن به جهنم. تا اینجا مرحله اول و دوم جنگ به نفع مسلمونا بود. این دوتا اتفاق خیلی تو روحیه دوتا سپاه اثرگذارم بود. ابوجهل که دید لشکر قریش با اینکه سه برابر طرف مقابله اما روحیه‌شو از دست داده، سعی کرد که روحیه لشکر قریش رو بازیابی کنه. گفتش که شکست اینا اصلا کاری نداره، ما اگه فقط برده‌هامون رو بفرستیم اینا رو شکست میدیم. برعکس رجزخونی‌های ابوجهل، تو حمله عمومی هم با سپاه اسلام برنده شد و شکست سختی به قریش تحمیل کرد. این جنگ بدر برای اسلام جنگ مرگ و زندگی بود و اینطوری نبود که اگر اسلام شکست می‌خورد فقط یه جنگ رو باخته بود. اما شکر خدا با درایت پیغمبر، با فداکاری مسلمونا، خصوصا امیرالمومنین و حمزه، و با امداد الهی سپاه اسلام توی این جنگ پیروز شد، طوری که مسلمونا تو این جنگ 70 تا کشته و 70 تا اسیر از دشمن گرفتن. عملکرد حمزه ابن عبدالمطلب تو جنگ بدر خیلی درخشانه. بعد از امیرالمومنین که تو تاریخ هست نیمی از کشته‌های سپاه قریش به دست ایشون بود، مؤثرترین فرد جناب حمزه است. طبق منابع اهل سنت حمزه 9 نفر از لشکر قریش رو به درک فرستاد که از این 9 نفر یکیشون عتبه است، پدر هند، پدر بزرگ معاویه. اون یکی هم برادرشه، شیبه، عموی هند. یه نفر دیگه هم حنظله ابن ابی سفیانه، برادر در معاویه. یعنی تو بدر حمزه 3 نفر از نزدیکای هند رو به درک فرستاده و اونقدر عمل کردش برای مشرکین آزاردهنده بود که تو تاریخ هست یکی از این سران مشرکین رو اسیر گرفته بودن و داشتن میبردن پشت جبهه. این اسیره وقتی چشمش به حمزه افتاد، از عبدالرحمن ابن عوف پرسید که من هازل معلم، این جنگجوی نشاندار کیه؟ جناب حمزه تو جنگ دو تا نشونه داشت. یکی این که یه پر شترمرغ به کلاه خود خودش میزد و اینطوری ناخته میشد تو معرکه. یکی همی که ایشون با دو تا شمشیر و با دو تا دست میجنگید. عبدالرحمن به اونی که سوال پرسیده بود که این کیه، گفته بود که این حمزه ابن عبدالمطلبه. اون اسیره هم گفته بود که زاکل لذی فعل بن الافائیل، این همون کسیه که این بلا رو به سر ما آورد. بعد از جنگ بدر و شکست سنگین مشرکین، ابو سفیان تو شهر مکه عزاداری رو ممنوع کرد. گفتش که هیچ کسی حق نداره گریه کنه، هیچ کسی حق نداره عزاداری بکنه. نمیخواست اهالی مکه از این مصیبتی که بهشون رسیده با گریه و زاری خودشونو تخلیه بکنن. میخواست اونا عقده بشه تا توی یه جنگ دیگه که سال بعد راه انداخت ابو سفیان بتونه انتقامش رو از مسلمونا بگیره. سال 3 هجری ابو سفیان با سود اون کاروان تجاری که سال قبل مسلمونا نتونسته بودن مصادرش بکنن، یه لشکر جدید و تازه نفسی جمع و جور کرد که 3 برابر لشکر مشرکین تو بدر بود. یه لشکر 3000 نفره که از قبایل مختلف مکه تشکیل شده بود. ابو سفیان تو این جنگ زنها رو هم همراه خودش آورد و اتفاقا زنها توی این جنگ که توی سال سوم هجری اتفاق افتاد و معروف شد به جنگ احد، نقش مهمی هم داشتن. ابو سفیان گفتش که زنها رو با خودمون میبریم که هلهله کنن، شعر بخونن و افراد رو تشویق بکنن برای اینکه توی جنگ پایداری بکنن، مقاومت بکنن، بجنگن. سپاه 3000 نفره مشرکین راه افتاد به سمت مدینه. عباس عموی پیامبر که ساکن مکه بود یه نامه‌ای نوشت به پیامبر و حضرت رو از ماجرا خبردار کرد که یه سپاهی از مکه داره به جنگ شما میاد. وقتی خبر حرکت لشکر قریش به پیامبر رسید، حضرت یه شورای نظامی تشکیل داد و تصمیم بر این شد که تو بیرون مدینه با مشرکین بجنگن. من خیلی اجمالی و با کلیات دارم ماجرای جنگ احد رو اینجا میگم، میخوام برسم به نقش حمزه. اگر خواستید جزئیات بیشتری از جنگ احد بدونید، قسمت 15ام پادبخش مصطفی رو بشنوید. قسمت 15ام فقط در مورد جنگ احده و اونجا میتونید اطلاعات بیشتری کسب بکنید. زمانی که مسلمان‌ها می‌خواستن حرکت بکنن و برن سراغ لشکر قریش، هر کدوم از اصحاب یه جمله‌ای گفتن به پیامبر تا هم وفاداری خودشونو ثابت بکنن و هم به بقیه شجاعت جنگیدن بدن. جمله‌ای که از جناب حمزه ابن عبدالمطلب نقل شده اینه. حمزه گفتش که یا رسول الله والذی انزل علیک الکتاب لنجادلنهم. ای پیامبر خدا، قسم به کسی که قرآن رو بر تو نازل کرده، تا نفس آخر با اینا میجنگم. دقت میکنید به این جمله؟ اگه انگیزه حمزه از دفاع از پیامبر این بود که اینا فامیلن و پیامبر برادرزادشه، باید یه جمله شبیه این میگفت که برادرزاده بریم و حساب اینا رو کف دستشون بذاریم، ما باید نام پدرانمون رو زنده کنیم مثلا. ولی ادبیات کاملا با ادبیات مشرکین فرق میکنه. اولا به پیامبر که برادرزادشه میگه یا رسول الله، بعدش میگه به خدایی که قرآن رو به تو فرستاده با اینا تا آخر میجنگم. یعنی هدف و انگیزه ما قرآن، اسلام، دینه. پس این خیلی مهمه، جمله خیلی دقیقه از حمزه. موقع حرکت به سمت احد، پیامبر یه چیزی به اصحابشون گفتن. گفتن که من دیشب تو خواب دیدم که کنار من یه گاوی رو ذبح کردن و قبضه شمشیرم هم شکست. تعبیر من از این خواب اینه که اون بقر که ذبح شد گروهی از اصحاب منه که کشته میشن، اما قبضه شمشیرم که شکست تعبیرش اینه که مردی از اهل بیت من کشته میشه. نزدیکترین فرد به پیامبر که توی این جنگ کشته شد جناب حمزه بود دیگه. تاریخ نویسا نوشتن که حمزه روز قبل جنگ و روز جنگ روزه‌دار بود و با دهان روزه با دشمن جنگید و به شهادت رسید. قاتل جناب حمزه ابن عبدالمطلب تو جنگ احد یه غلام حبشی بود به نام وحشی که با تشویق هند همسر ابو سفیان این کارو کرد. هند بهش وعده داده بود که اگر محمد یا علی یا حمزه رو بکشی، هم آزادت میکنم هم یه جایزه خوبی بهت میدم. مهارت وحشی این بود که میتونست با نیزه های کوتاه هدفش رو از چند متری به قتل برسونه و به خاطر این انتخاب شده بود برای این کار. وحشی به هند گفته بود که توی جنگ من دستم به محمد نمیرسه چون اصحابش اطرافش میجنگن، علی رو هم خیلی بعیده که بتونم بزنم چون عملکردش خیلی سریه، تند و تند جابجا میشه، اما شاید حمزه رو بتونم بزنم. تاریخ نگارا از قول خود وحشی نقل میکنن که تو جنگ احد من همش دنبال حمزه بودم. حمزه هم گفتم با دوتا علامت شناخته میشد، یکی این که به کلاه خودش پر شتر مرغ میزد، یکی هم این که با دوتا دستش با دوتا شمشیر میجنگید. وحشی میگه که من توی میدون دیدم که حمزه داشت با یه نفر میجنگید و درگیر بود. منم پشت درختا، پشت سنگای بزرگ پنهان می شدم و کم کم خودم رو داشتم نزدیک می کردم به حمزه. یه جایی که یه موقعیت خوب گیر آوردم، نیزه خودم رو پرتاب کردم و تونستم حمزه رو بزنم. حمزه هم متوجه من شد، می خواست بیاد سراغم، اما ضربه من کاری بود، چند قدمی برداشت و به زمین افت. یه روایتی از امام صادق علیه السلام تو کتاب ارشاد شیخ مفید هست که حضرت میگن نیزه وحشی به زیر گلوی حمزه خورد. بعد وقتی زمین افتاد، دشمن از هر طرف بهش حمله کرد و با ضربه های متعدد و به صورت قتل صبر حمزه رو به شهادت رسوندن. ماها به قتل صبر میگیم زجر کشش کردن. بعد حضرت میگن که اینجا بود که وحشی سینه جناب حمزه رو شکاف و کبدش رو برای گرفتن جایزه پیش هند برد. هندم کبد رو تو دهنش گذاشت و میخواست اونو بجوه، میخواست ببلعش، اما نتونست و فقط به دندون کشید. چقدر این زن قسی القلب بوده. Thank you. از شهادت حمزه چند تا اتفاق برای پیکرش افتاد. یکی این بود که زن ابو سفیان هند اومد و بدن رو مسله کرد. مسله کردن یعنی بریدن اعضای جسد بیجان. معمولا تو جنگ ها میخواستن مسله بکنن، گوش و بینی جسد رو میبریدن. میگن تو جنگ احد همه 70 شهید اسلام رو مسله کردن، غیر از حنظله غسیل الملائکه که پدرش تو سپاه کفر بود و اجازه نداد این کار رو با بدن پسرش بکنن. و نوشتن که هند یه گردن بند از اعضای مسلمونا درست کرد، از گوش و بینی شهدای مسلمون یه گردن بندی درست کرد. من حتی گفتن اینا هم برام سخته، این زنه چه موجودی بوده. نوشتن که هند بدن حمزه رو قطعه قطعه کرد، دستها و پاهاش رو برید و از بدنش جدا کرد. بعد از هند شوهرش ابو سفیان هم به بدن تکه تکه شده حمزه اهانت کرد. نوشتن که بعد از جنگ احد پیامبر به اصحابش گفتش که کسی میتونه خبری از عموم حمزه برام بیاره؟ یکی از اصحاب رفت و وقتی بدن حمزه رو دید روش نشد بیاد به پیامبر بگه. وقتی این رفتنه و پیدا کردن پیکر حمزه طول کشید، پیامبر امیرالمومنین رو فرستاد دنبال این صحابی که رفته بود خبری از حمزه بیاره. امیرالمومنین هم رفت، وقتی بدن رو دید ایشون هم نتونست بیاد به پیامبر بگه. بعد پیامبر خودش با چند نفر از اصحاب رفتن و پیکر تکه تکه شده حمزه رو پیدا کردن. پیامبر خیلی گریه کرد و خطاب به حمزه گفتش که هیچ مصیبتی از مصیبت تو برام بالاتر نیست. بعد حضرت گفتش که به خدا قسم من تا حالا تو همچین موقعیت سختی قرار نگرفته بودم. بعد جبرئیل نازل شد و پیامبر رو دلداری داد. پیامبر گفتش که جبرئیل به من گفت که تو آسمان‌های هفتگانه نوشته شده که حمزه شیر خدا و شیر پیامبر خداست. دو تا مطلبم راجع به زمانی که پیامبر بدن حمزه را دید نقل می‌کنن که واضح غلطه. یکی میگن که پیامبر وقتی دید که بدن حمزه تکه تکه شده، گفتش که من اگه این مشرکین گیرم بیان بدن همشون رو مسله می‌کنم، تکه تکه می‌کنم. کاملا واضح غلط. اولا که تو خود جنگ احد کلی از جنازه‌های مشرکین اونجا بود، 20 و چند نفر رو مسلمونا کشتن، ولی پیامبر یه نفرشون رو مسله نکرد. تو جنگ‌های بعدی هم همینطوری بود، یعنی پیامبر یک نفر رو مسله نکرد. حتی پیامبر وحشی قاتل حمزه رو بخشید بعدن. همین وحشی که به طرز فجیحی حمزه رو به شهادت رسونده بود میگه من شنیده بودم که اگر کسی شهادتین رو بگه و مسلمان بشه پیامبر میبخشتش، و میگه زمانی که طائف پر از مسلمان شده بود من خیلی ترسیدم، رفتم پیش پیامبر داشتم شهادتین رو میگفتم. بعد پیامبر گفتش که تو همون وحشی نیستی؟ گفتم چرا یا رسول الله، من وحشی حبشی ام. گفتش که حمزه رو تو کشتی؟ گفتم بله. بعد ازم خواستش که ماجرای شهادت حمزه رو بگم و منم گفتم. بعد پیامبر گفتش که تا زنده ای دیگه نبینمت. خب این وحشی حکمش اعدام دیگه، سردار مهم و اثرگذار اسلامو کشته، ولی چون مسلمان شده پیامبر میبخشتش. بعد اومدن تو کتاباشون نوشتن که پیامبر گفته بود من اگه این مشرکینو گیر بیارم مسلشون میکنم. برعکس پیامبر شدیداً نهی کرده بود که جسد یک کافری رو حتی مسله بکنن مسلمونا. حتی پیامبر گفته بود که جسد یه سگه هارم حق ندارید مسله بکنید، چه برسه به یه انسان رو. دومین دروغی هم که اینجا به پیامبر نسبت میدن، میگن که پیامبر وقتی بدن حمزه رو دید شروع کرد یه حرفای غیر عقلایی زدن که اگر صفیه خواهر حمزه نبود من این بدنها رو تو بیابون ول میکردم، و دیدید یه نفری عزیزش رو از دست میده یه حرفای نامربوطی میزنه. بعد اومدن اینا رو به پیامبر نسبت دادن، العیاذ بالله. پیامبری که قرآن میگه لا ینطق عن الهوا، از روی هوا و هوس حرف نمیزنه. از این نسبتای ناروا به پیامبر تو کتابای حدیثی غیر شیعیان کم نیست. دلیلش هم اینه که اینا یه عده‌ای رو نتونستن بیش از یه حدی بالا ببرن، گفتن خب پیامبر رو میاریم پایین و یه نسبتای اینطوری به پیامبر دادن. خب وقتی قرآن میگه لا ینطق عن الهوا، واقعا اون نویسنده متوجه نمیشه که این دروغه که پیامبر با دیدن پیکر حمزه حرفای غیر عقلایی بزنه، اونقدر ناراحت بشه که حرفای غلط واضح بزنه. حالا متاسفانه اینا رو آوردن و اینا از مسلمات تاریخ هم شده دیگه. حالا در مورد حمزه هم میگیم که چه تحریفایی در مورد حمزه سید و شهدا اتفاق افتاده. آخرین مواجهه‌ای که با پیکر حمزه نوشتن تو کتابای تاریخی مواجهه صفیه خواهر حمزه با پیکر برادرشه. صفیه مادر زبیر بود و به مدینه هجرت کرده بود، جزو مسلمانای مهاجر بود. وقتی داشت می اومد که پیکر برادرش حمزه رو ببینه، پیامبر به زبیر گفتش که برو و نذار مادرت بیاد و این صحنه رو ببینه. زبیر رفت و به مادرش گفتش که مادر جان، پیامبر میگه که برگردید. صفیه گفت چرا باید برگردم؟ میخوام بدن برادرم رو ببینم. من شنیدم که حمزه رو مسله کردن. این مصیبت ها در راه خدا برای ما آسونه. من هر اتفاقی که خدا برامون رقم بزنه راضیم بهش. زبیر رفت و حرفای مادرش رو به پیامبر گفت. پیامبرم اجازه داد که صفیه بیاد و بدن برادرش رو ببینه. صفیه تا بدن برادرش رو دید شروع کرد گریه کردن. گفت انا لله و انا الیه راجعون و بلند بلند گریه کرد. پیامبرم که گریه صفیه رو دید شروع کرد گریه کردن. ابن ابوالحدید نوشته که فاطمه زهرا هم اونجا بود، ایشون هم گریه کرد. بعد پیامبر به فاطمه زهرا و صفیه اون حرفی که جبرئیل برای حضرت آورده بود و نقل کرد. گفتش که به شما بشارت میدم که جبرئیل به من خبر آورد که در آسمان‌های هفتگانه نوشته شده که حمزه ابن عبدالمطلب شیر خدا و شیر رسول خدا بود. پیامبر بعد جنگ احد خیلی خسته بودن. چند تا زخم هم برداشته بودن و اصلا نمازشون رو نشسته خوندن حضرت. بعد که برای دفن شهدا رفتن، یه نماز میت برای حمزه خوندن. بعد برای هر شهیدی که می‌خواستن نماز بخونن، پیکر حمزه رو هم کنارش می‌ذاشتن و برای دوتاشون نماز می‌خوندن. به خاطر همین نوشتن که پیامبر 70 نماز بر پیکر حمزه خوند. یه نکته دیگه در مورد دفن حمزه اینه که حمزه سیدالشهدا با کفن دفن شد. خب میدونید شهید معرکه نه غسل داره نه کفن و با همون لباسای خودش دفنش میکنن. اما مرحوم کلینی از امام صادق نقل میکنه که میگه چون مشرکا لباسای حمزه را دزدیده بودن و حمزه لباسی نداشت، پیامبر دستور داد که بدن ایشون رو کفن کنن. به خاطر همین پیکر رو توی یه نمدی پیچیدن و بعد دفنش کردن. گفتم مسلمان‌ها به شدت خسته بودن، 70 تا شهید داده بودن. بعد از جنگم که می‌خواستن اجساد شهدا رو دفن بکنن، خیلی دیگه کارشون سخت بود. به خاطر همین اومدن از پیامبر اجازه گرفتن که یا رسول الله اگر میشه ما هر دو نفر رو توی یه قبر بذاریم و برای هر نفر قبر نکنیم. پیامبرم اجازه داد و گفتش که اینا رو روبروی هم دفن بکنید. خب اگه روبروی هم دفنشون می‌کردن، یکیشون رو به قبله می‌شد و یکی پشت به قبله. اصحاب پرسیدن که یا رسول الله کدومشون رو رو به قبله بذاریم؟ حضرت فرمودن که اونی که بیشتر قرآن بلد بوده رو به قبله دفن کنید. این دوتایی دفن کردن ها یه استثنا داره و اونم جناب حمزه ابن عبدالمطلب که به تنهایی و توی یه قبر قرارش دادن. بدر هر چقدر برای مسلمونا شادی آفرین بود به خاطر پیروزیشون، جنگ احد غمبار بود به خاطر اینکه مسلمونا توی احد شکست خوردن. توی احد سپاه مسلمونا 700 نفر بود، سپاه مشرکین 3000 نفر بود. به لحاظ تجهیزات هم اصلا قابل مقایسه نبودن. سپاه مسلمونا پایین کوه احد قرار گرفت و سمت چپشون یک کوه کوچیکی بود به نام عینین. پیامبر 50 تا تیرانداز اونجا گذاشته بود تا یه وقت سوار نظام دشمن دور نزنه سپاه مسلمونا رو، از پشتشون بهشون حمله نکنه. سپاه اسلام تو جنگ احد هم مثل جنگ بدر موقع نبرد تن به تن پیروز شد. اینجا هم باز قهرمان سپاه اسلام امیرالمومنینه. حضرت 9 تا از پرچمدارای مشرکین رو تو احد زد. تو حمله عمومی هم باز اسلام پیروز بود و تا قلب سپاه دشمن رفتن. مشرکین هم فراری شدن، دیدن که دارن شکست میخورن. اینایی که پیامبر رو کوه گذاشته بود و بهشون گفته بود که به هیچ وجه چه پیروز بشیم چه شکست بخوریم تکون نخورید، دیدن که آقا همه دارن غنایمو جنگ میکنن، کارم که تمام شده دیگه. مشرکین شکست خوردن، یه عده‌شون هم دارن فرار میکنن. اینا از کوه اومدن پایین. از 50 نفری که پیامبر گذاشته بود 40 نفرشون اومدن پایین. بعد خالد ابن ولید تونست کوه رو دور بزنه و بره و پشت سپاه مسلمونا قرار بگیره، از پشت بهشون حمله بکنه. بعدش هم که شایعه شد که پیامبر به قتل رسیده و یه عده از مسلمونا حالا فرار کردن و اینجوری سپاه اسلام شکست خورد. حالا پیامبر بعد از این اوضاع خیلی سخت به همراه اصحاب و با زنهای بیوه و بچه‌های یتیمی که برای دفن شهدا اومده بودن وارد مدینه شدند. پیامبر از کنار محله یکی از قبایل داشت رد میشد، دید که اینا دارن برای شهداشون عزاداری میکنن، گریه میکنن. بعد گفتن که حیف کسی نیست برای حمزه گریه بکنه. سعد ابن معاذ و اسید ابن حذیر اینو شنیدن از پیامبر، رفتن و خانومای قبیله هاشون رو برداشتن آوردن، گفتن که پیامبر دوست داره که برای حمزه عزاداری بشه و اینا عزاداری کردن بنای جناب حمزه. چرا پیامبر این کارو کردن؟ عزاداری و گریه کردن آدما چه سودی برای حمزه داشت، چه سودی برای پیامبر داشت؟ ببینید چه عزاداری مردم مدینه برای جناب حمزه ابن عبدالمطلب، چه عزاداری که ماها برای امام حسین میکنیم. فایده این کار اینه که رابطه قلبی ما رو با اون شخص محکم میکنه. یعنی پیامبر دوست داشت که محبت حضرت حمزه بین مردم، بین مسلمان‌ها زیاد بشه. چرا؟ چون حمزه یه الگوئه. پیامبر می‌خواست این الگوئه معرفی بشه، این الگوئه شناخته بشه. حالا بعداً میگم که بنی امیه برای پاک کردن اسم حمزه از تاریخ چه کارایی کرد. پیامبر اینجا داره پیش‌دستی می‌کنه. می‌خواد بگه که حمزه مهمه. اینو چند بار گفتم و بازم تأکید می‌کنم. اصلاً بحث فامیلی و اینا نیست. اهمیت حمزه به خاطر ایمان حمزه است. به خاطر فداکاری و اثرگذاری حمزه است. نه به خاطر اینکه عموی پیامبر بوده. خب ابولهب هم عموی پیامبر بوده. عزاداری برای امام حسین هم اینطوریه. اینقدر ما رو تشویق کردن که برای امام حسین عزاداری بکنیم، برای اینکه پیوند ما با امام حسین قوی تر بشه. خب پیوند ما با امام حسین قوی تر بشه چی میشه؟ اون وقت ما هم بیشتر سعی میکنیم مثل امام حسین بشیم. دیدید این نوجوانا، فوتبالیستا یا بازیگرا رو که دوست دارن، میخوان رفتارشون هم مثل اونا باشه. لباس پوشیدنشون، تکه کلاماشون. ما هم وقتی برای امام حسین گریه میکنیم، محبتمون به امام حسین بیشتر میشه. بعدش دوست داریم مثل امام حسین بشیم. ظلم ستیز بشیم مثل امام حسین. فداکاری کنیم برای دین مثل امام حسین. مثل امام حسین آزاده میشیم، مثل امام حسین حق طلب میشیم. حمزه هم توی اون تاریخ مهمه، الگوه. پیغمبر فرمودن که حمزه سید الشهداست. در مورد امام حسین هم گفتن که سید الشهداست. شهید مطهری میگن که حمزه سید الشهدای عصر خودشه، اما امام حسین سید الشهدای همه زمان هاست. پس هدف پیامبر از عزاداری برای حمزه اینه که حمزه الگو بشه و بعداً به عنوان کسی که پیامبر نسبت به بقیه بیشتر بهش محبت داشت، به عنوان یه فرد با ایمان، به عنوان یه فرد نمونه معرفی بشه. واقدی میگه که عزاداری برای حمزه بعد از اون دیگه تو مدینه رسم شد. واقدی سال 207 از دنیا رفته. مینویسه که رسم زنای مدینه بعد از اون اینطوری شد که اگر یه عزیزشون از دنیا میرفت، اول برای حمزه گریه و عزاداری میکردن، بعد برای عزیز از دست رفته خودشون. چرا شخصیت حمزه مهمه؟ و اگر به شهادت نمیرسید چه اتفاقی مثلا میافتاد؟ ببینید حمزه سال دوم هجری به شهادت میرسه. شهادت پیامبرم سال 11 هجریه. امیرالمومنین بعد از شهادت پیامبر و ماجرای غصب خلافت بارها فرمودن که اگر برادرم جعفر و عموم حمزه بودن، هیچ کس به خلافت بعد از پیامبر طمع نمیکرد و ماجرا اینطوری رقم نمیخورد. این اهمیت شخصیت حمزه است. یعنی حمزه یک کسی بود که میتونست از یه انحراف بزرگ جلوگیری بکنه. از امام باقر پرسیدن که آقا بعد از اینکه پیامبر از دنیا رفت، چطور شد که بنی هاشم از علی علیه السلام حمایت نکرد تا علی خلیفه بشه؟ حضرت فرمودن که از بنی هاشم اگه کی مونده بود؟ بزرگای بنی هاشم که جعفر و حمزه بودن به شهادت رسیدن و ضعفای بنی هاشم مونده بودن. عباس مونده بود، عقیل مونده بود. این اهمیت حمزه. بنی امیه از بدر کینه علی و حمزه رو به دل گرفتن. کینشون با علی رو تو صفین، تو قتل و شکنجه شیعیان علی و نهایتا تو سب و لعن علی نشون دادن. زمانی که بنی امیه به حکومت رسیدن، دستور دادن که سالهای زیاد تو ده‌ها هزار منبر و تقریبا تو همه سرزمین‌های اسلامی، از شام و مصر و ری و کوفه و بصره بگیرید تا مکه و مدینه، همه جا گفته بودن توی همه منبرها، تو همه نماز جمعه ها علی رو لعن کنن. بعد این کار اونقدر متداول بود که زمانی عمر ابن عبدالعزیز میخواست از سب علی جلوگیری کنه، گفتش که آقا دیگه این کار رو هیچ کس حق نداره انجام بده، متهمش کردن که تو داری یه خلاف شرع بزرگ انجام میدی، این یه گناه خیلی بزرگه، تو از ما میخوای. حالا دستور عمر ابن عبدالعزیز که برای همه جا نبود، فقط گفته بود تو خطبه‌های نماز جمعه این کارو نکنید. این کینه‌شون از علی بود، اما کینه‌شون از حمزه رو طور دیگه ای نشون دادن. حمزه تو احد شهید شده بود، نه دیگه میشد باهاش جنگید، نه هم میشد به کفر متهمش کرد، همون کاری که با جناب ابوطالب کردن، گفتن که کافر از دنیا رفت، ولی به حمزه دیگه نمیتونستن بگن کافر، شهید یه جنگ مهم بود. اینا بعد از شهادت حمزه ولکن این شخصیت نبودن و به جنگ فرهنگی با حمزه رفتن و شخصیت حمزه رو ترور کردن. این ترور شخصیتی هم سه تا پایه داشت. یکی اومدن فضایل حضرت حمزه رو کتمان کردن که حالا توضیحشو میدم جلوتر، یعنی اومدن مانع انتشار خوبیای حمزه شدن. دومین کار اومدن گفتن که آقا نه تنها حمزه آدم خوبی نبود، بلکه خیلی هم آدم بدی بود و چند تا داستان زشت و دروغ در موردش ساختن و تو کتابا وارد کردن. سومی هم اومدن قاتل حمزه رو تبرئه کردن که حالا اینم توضیح میدم. بنی امیه یه دستگاه تبلیغاتی قوی داشت، چون حاکمیت دستشون بود و چون بیت المال دستشون بود، اینا اومدن کلی از صحابی پیغمبر و محدثین رو خریدن و با پولشون و قدرتشون کاری کردن که تاریخ طور دیگه‌ای نوشته بشه. تو پرانتز بگم همینجا اهمیت تشکیل حکومت اسلامی معلوم میشه. حکومت اسلامی بشه که چی بشه؟ اینجا اهمیت حکومت اسلامیه، یعنی حاکمیت دست معاویه باشه که اون بلا رو سر علی و حمزه بیاره، یا حاکمیت باید دست علی باشه و علی تصمیم بگیره که بیت المال مسلمین کجا خرج بشه کجا خرج نشه. وقتی مسلمان ها امام حسن رو یاری نکردن، امیرالمومنین رو یاری نکردن، کار افتاد دست امثال معاویه. این همیشه تاریخ هست. آقا الان 1400-500 سال گذشته، برای بیت المال ایران ولی فقیه باید تصمیم بگیره یا فلان شاه باید تصمیم بگیره. حالا ببینید معاویه با پول چی کار میکنه. معاویه اگر حاکم نبود که پول نداشت. حکومت بنی امیه اومد با فضیلت تراشی برای یه عده‌ای و جعل دروغ‌هایی برای اهل بیت به شکل حساب شده محبت اهل بیت و لزوم اطاعت مردم از اهل بیت رو از ذهن مردم، از قلب مردم پاک کرد. من نمیخوام همه رو بگم، چون این خودش چند تا پادکست میطلبه. فقط در مورد جناب حمزه که موضوع پادکست ماه، میخوام بگم که چه اتفاقی افتاد. ببینید اولین نقشه گفتم کتمان فضائل حمزه بود، طوری اسم حمزه رو از کتابا حذف کردن که اصلا انگار همچین شخصیتی وجود نداشته، انگار پیامبر همچین عمویی نداشته. رد پای این نقشه رو میتونید تو منابع حدیثی دست اول و مورد اعتماد غیر شیعیان ببینید. کتابای حدیثی غیر شیعیان یه بخش مستقلی داره به نام کتاب الفضائل که میومدن فضیلت‌های اصحاب پیامبر رو اونجا می نوشتن. مثلا تو بخش اقوام پیامبر فضائل عباس ابن عبدالمطلب هست، جعفر ابن ابی طالب هست، عبدالله ابن جعفر هست، فضائل زبیر به عنوان پسرعمه پیامبر هست. شما کتاب الفضائل صحیح مسلم رو ببینید، کتاب الفضائل صحیح بخاری رو ببینید، فضائل سعد ابن ابی وقاص رو گفته، عبدالله ابن سلام رو گفته، ابو موسی اشعری رو گفته، حتی فضائل ابو سفیان و معاویه هم هست، اما از فضائل حمزه ابن عبدالمطلب خبری نیست. یعنی حمزه اندازه معاویه و ابو سفیان هم نبوده؟ آقا فاتح جنگ بدر، شهید مسله شده جنگ احد، اینا فضیلت نیست؟ پس این از کتمان فضائل حمزه که اصلا حمزه رو از کتابا پاک کردن. حالا به اینم بسنده نکردن. دومین بخش این نقشه اینه که اومدن یه سری داستان ساختگی علیه حمزه ساختن که من حالا داستانا رو تعریف نمی‌کنم، خیلی زشت و زننده، اما بدونید که در مورد حمزه نوشتن که حمزه شراب خورد یا حمزه به تشویق زنای آوازخوان شطر علی ابن ابی طالب رو پی کرد و جگرش رو در آورد که ببرن کباب کنن و خوشگذرونی کنن و این حرفا. کی اینا رو ساخته؟ ابن شهاب زهری، عالم درباری بنی امیه. داستان ساختگی کشتن شطرای امیرالمومنین تو صحیح بخاری اومده. این زهری در بس در خدمت بنی امیه بوده و تو منابع غیر شیعیان هم خیلی حدیث ازش هست. حالا اگر خواستید بیشترم ازش بدونید، از زهری و نقشش توی تاریخ نویسی به نفع بنی امیه، مراجعه کنید به کتاب حمزه سید الشهدا که یه عالم فاضل این کتابو نوشتن. ما هم توی این پادکست خیلی از این کتاب استفاده کردیم. مرحوم آیت الله نجمی این کتابو نوشتن که از شاگردای علامه عسکری بودن و تو تاریخ و حدیث تبحر داشتن. از حدودای صفحه 170 نقش زهری توی تاریخ سازی به نفع بنی امیه شروع میشه. محور سوم ترور شخصیتی جناب حمزه سید الشهدا هم اینه که اومدن قاتلش رو تبرئه بکنن و اومدن یه داستانهایی ساختن به نفع قاتل حمزه که آقا این اونقدرها هم آدم بدی نبوده و از این مهارت نیزه انداختنش تو قتل یه پیامبر دروغین بعدن استفاده کرده. یه داستان ساختگی دروغ که بعد از پیامبر یه نفری اومد ادعای پیامبری کرد، سپاه اسلام هم رفت به جنگش، اومدن داستان ساختن که این وحشی قاتل اون پیامبر کذاب است، در حالی که کاملا دروغه. ابن هشام که یه جورایی اولین سیره نویسه، حالا اگه ابن اسحاق رو استثناء بکنیم چون ابن هشام اومده کتاب ابن اسحاق رو تصحیح کرده، شیعه هم نیست، ابن هشام می نویسه که این وحشی اونقدر شراب می خورد که مسلمان ها کلن تو سپاه اسلام راش نمی دادن، مرتب هم حد شراب برش جاری می کردن. خلاصه این نقشه شومی بود که بنی امیه علیه شخصیت جناب حمزه سید الشهدا اجرا کرد و حالا اهمیت اون کار پیامبر که گفت بر حمزه عزاداری بکنید و اینکه رسم شد بین زنای مدینه اینجا فهمیده میشه. چرا پیامبر برای ابو طالب نگفت عزاداری بکنید؟ حالا شاید بگن که چون فامیلاش اونجا بودن. اما اتفاقی که بعدن تو تاریخ علیه حمزه رقم زدن نشون داد که پیامبر چه هدفی داشته اون موقع. حتی معاویه میخواست قبر شهدای احد هم از بین ببره به بهانه حفر قنات. آقا اینجا آب خوبی داره، قنات بکنیم، آب هم باید از لای این قبرای شهدای احد رد بشه. سال 49 معاویه توی مدینه اعلام کرد که هر کسی شهید داره توی احد بیاد استخوناشو جمع کنه ببره جای دیگه ای دفن بکنه. هدف این بود که قبرهای شهدای احد رو جابجا بکنن، چون هر سال حاجی ها اونجا جمع می شدن و احد رو یاد می کردن که آقا دشمن مسلمان ها کی بود توی احد؟ بله، فرمانده لشکر قریش ابو سفیان بود، پدر معاویه. آقا آکلت الاکباد کی بود؟ کی جگر حمزه رو به دندون کشید؟ هند، مادر معاویه. خلاصه این یه ننگی بود برای معاویه که ادعای جانشینی پیامبر رو داشت و می‌خواست اینو از بین ببره. اما وقتی شروع کردن به کندن این قبرها، 46 سال بعد از دفن این شهدا دیدن که بدن شهدا کاملا سالمه و تازه است. حتی اون بیلی که زدن و زمین رو حفر بکنن یه مقدار رفتن پایین، خورد به پای یکی از شهدا و خون تازه جاری شد و مسلمان‌ها این صحنه رو دیدن و این کرامت شهدا باعث شد که این نقشه کلا از بین رفت. یکی از راویای این ماجرا جابر ابن عبدالله انصاریه، صحابی مشهور پیامبر، همون که زیارت اربعین رفته برای امام حسین. پدر جابر یعنی عبدالله از شهدای احد. خود جابر تعریف می‌کنه که ما همچین صحنه اتفاق افتاد و حاکمیت این مسئله رو رها کرد. کرد، خجالت کشیدن، گذاشتن رفتن و کلن حفر قنات منتفی شد. خلاصه که جنگ فرهنگی و ترور شخصیت همچنان ادامه داره. اون موقع بود، هنوزم هست و ما وظیفه داریم که این شخصیت ها رو معرفی کنیم به مسلمان ها. بگیم حمزه سید الشهدا کی بود؟ بگیم اسدالله و اسد رسول الله کی بود؟ که اینا از تاریخ حذف نشه. همین مقدار کم هم از مجاهدت علما به ما رسیده. خدا به همشون اجر بده، خدا با ائمه معصومین همشون رو محشور بکنه و ایشالله همین تلاشای کم ما هم مفید باشه. خیلی ممنون که همراهی کردید تا این لحظه. این قسمت یه بخش ویژه از پادپخش مصطفی بود در مورد زندگی نامه حمزه سید الشهدا، عموی پیامبر، اسدالله و اسد رسول الله. اگر خواستید به همه قسمت‌های پادپخش مصطفی دسترسی پیدا کنید، رادیو مناهج رو توی کست باکس یا شنوتو یا ایتا یا تلگرام یا گوگل جستجو بکنید. اونجا میتونید بقیه پادکست‌ها رو هم بشنوید. رادیو مناهج تو موضوعات مختلف از تاریخ جهان و ایران بگیرید تا تاریخ اسلام پادکست تولید کرده. مجدد تشکر میکنم. ارادتمندم یا علی.
رادیو مناهج، راه نوین دانایی. مناهج.ir